رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان رضایت داده است که تاجران بیش از 2,500 ماشین استحصالشان تا سال 2013 را که در انبار و ایستگاه های گمرکی بند مانده بودند بگیرند. پیشتر مقامات آنها را کهنه نامیده از صاحبانشان خواسته بودند که یا باید به کشور دیگر برند یا به قسم های احتیاطی تبدیل دهند و سپس فروشند. تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. طبق حجتی که رادیوی آزادی دسترس کرد، رئیس جمهوری تاجیکستان روز 2 سپتامبر امسال در پاسخ به درخواست مسئولان خدمات گمرک به گرفتن ماشین های بند مانده اجازت داده است. یک مسئول ریاست گمرک در ولایت سغد با تصدیق خبر روز 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت این به اصطلاح اف تنها به ماشین های بند مانده در انبار و ایستگاه های گمرکی دخل دارد. به گفته او آوردن چنین ماشین ها به حدود تاجیکستان رسما منع است. چندی از تاجران قبلا از بند ماندن ماشین هایشان در انبار و ایستگاه های گمرکی ابراز نگرانی داشتند، چون می گفتند به جای فایده ضرر دیدند. حالا منتظرند که به زودی حجت گذاری گمرکی پایان یابد و ماشین های خود را بگیرند. دیمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین روز 4 سپتامبر از وظیفه‌اش استعفا داد. پیش از او 3 وزیر دیگر و 2 معاون سروزیر اوکراین هم از منصب‌های خود کنار رفتند. از مقام رفتن منصبداران اوکراینی بعد آن سر شد که پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی از نقشه نو کردن ترکیب حکومت دوره جنگ خبر داد. روسیه در سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد و از آن زمان درگیری جریان دارد. گزارش پورا را درباره استعفای منصبداران اوکراین در ادامه برنامه می‌شنوید. پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف قرار دادگاه شهر بیشکک را درباره بستن رسانه مستقل کلوب در آن کشور شرح داد. صادر جباروف در صحبت با خبرگزاری رسمی کبر گفت آغاز اقتباس: دادرس ها بدون اساس قرار صادر نمی کنند. خود شاهد بودید که آنها چندین بار مطلب های یک جانبه و دروغ نشر کردند. پایان اقتباس. به گفته او طول 30 سال در قرغیزستان انارخیه با دموکراتیا و غیبت با آزادی بیان آمیخته بود، اما حالا به گفتش جامعه قرغیزستان از این بیماری ها شفا می‌یابند. دادگاه بیشکک روز 9 فوریه امسال با طلب دادستانی پایتخت قرغیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلوب مدیا قرار برآورده بود. دادستان امیل بیگ عبدمنافوف تابستان سال 2023 ادعا کرده بود که مطلب های رسانه روحیه منفی دارند و هدفشان بدنام کردن منصبداران است. مسئولان کلوب مدیا گفتند با قرار راضی نیستند و به زینه های بالاتر دادگاه شکایت خواهند کرد. سامانه کلوب با طلب وزارت فرهنگ و اطلاعات، ورزش و جوانان قرغیزستان از ماه سپتامبر سال 2023 در این کشور دست نارس است. سبب این تصمیم مطلبی درباره شکنجه فعالان سیاسی مخالف گردید. دونالد ترامپ، پرزیدنت سابق آمریکا، میگوید که برای قطع جنگ در اوکراین نقشه تضمین شده یا با کفالت دارد، اما افزود که آن را فقط بعد از پیروزیش در انتخابات ماه نوامبر سال 2024 اعلان خواهد کرد. او نامزد از حزب جمهوری خواه است. ترامپ روز 3 سپتامبر در یک برنامه گفت که اگر در انتخابات غالب شود، یک سازش با کفالت به دست خواهد آمد. وی گفت که نقشه خود را فاش نمی کند، چون در آن صورت احتمال ناموفق خواهد بود. کمالا هریس، نایب حاضره پرزیدنت آمریکا و نامزد به مقام پرزیدنت از حزب دموکرات، دونالد ترامپ را تنقید کرد که میگوید بعد چند روز انتخابش جنگ را در اوکراین پایان میبخشد، اما نمیگوید که با کدام را و چی طور. گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار را در شهر کابل به عهده گرفت. حادثه روز 2 سپتامبر روی داد. به گزارش خبرگزاری ریترز، گروه داعش روز 3 سپتامبر در پیامی در تلگرام گفت یک عضو این گروه حمله انتحاری یا مرگ طلبانه را انجام داد. بر اثر این حمله بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. قبلا خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق نوشته بود که در این حمله 6 تن از جمله یک زن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حال صورت میگیرد که طالبان اخیراً گفتند که داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 3 سال میگذرد و در این مدت گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت چندین حمله را در منطقه های گوناگون افغانستان پذیرفته است. و کمیته تفتیشاتی روسیه به سنجش فعالیت بازداشتگاه سخرابا که در کنار مسکو قرار دارد آغاز کرده است. یولیا ایوانوا نماینده کمیته گفته است که در دایره پرونده جنایی در مورد قلابی کارهای تفتیشاتی جریان دارند. یک منبع به خبرگزاری اربکا اطلاع داده است که کارمندان سخرابا با گرفتن پول به خویشاوندان مهاجرانی که در آنجا قرار داشتند دیدار و رهایی آنها را به وطن وعده می‌دادند. به نوشته تلگرام کانال شات شکایت درباره دو ناظر 33 ساله و 58 ساله این مرکز می‌رود که شهروندان خارجی را حجت گذاری می‌کردند. قبلا بسیاری از مهاجران درباره آزار و شکنجه که در این مرکز روبرو شدند نقل کرده بودند. به گفته برخی از آنها در آنجا زنان را تحقیر و مردان را لت و کوب می‌کنند. دیگر بازداشتگان شکایت کردند که هنگامی آنجا قرار داشتنشان از صورت حسابشان پول‌هایشان گم شد. نمایندگان کنسولگری تاجیکستان در روسیه ماه ایول امسال گفتند که فعلا در بازداشتگاه سخرابا 136 شهروند کشور نگاه داشته می‌شوند. در میان آنها زنان نیز هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
دادگاه در ولایت رستوف لبیدون روسیه همسری پرویز سید رحمانوف ابو داوود جنگجوی تاجیک عضو داعش را به 11 سال زندان محکوم کرده است. حکم مدینه بندرینکا در اول ماه آوگوست صادر شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. مقامات روسیه به طور رسمی حکم را شرح ندادند، ولی یکی از نزدیکان مدینه بندرینکا روزی 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت او را به عضویت به سازمان تروریستی گناهکار دانستند. مقامات تاجیکستان این زن، شوهرش و 4 کودکش را در سال 2022 از ترکیه به دوشنبه آوردند. تاجیکستان سال 2023 مدینه را با درخواست روسیه به این کشور سپرد. او رسما از سال 2017 تحت جستجوی روسیه قرار داشت. هنوز هم نامش در این فهرست جای دارد. پرویز سید رحمانوف را سال گذشته در تاجیکستان به 21 سال زندان محکوم کردند. مدینه بندرینکا اوسیتینی و شهروند روسیه بوده، از ابو داوود 3 طفل دارد. نفری که با ما صحبت کرد گفت مدینه عضویتش را در سازمان تروریستی نپذیرفته. گفته است ابو داوود او را با فریب به ترکیه و از آنجا به سوریه برد. پرویز سید رحمانوف با مفتشان روز در دوشنبه بیان داده است که همسرش از اول می دانست که او در سوریه است و سال 2017 اختیاری به نزد او آمده بود. با گفته این نزدیکان مدینه همین شهیدی ابو داوود باعث شده است که او را 11 سال زندانی کنند. نفری آگاه از قضیه گفت دادرس در صادر کردن حکم فرزند نابالغ داشتن او را به اعتبار نگرفت. دادگاه گفته است 3 فرزند او شهروند روسیه نیستند و همچون شهروند تاجیکستان در تربیه دولت قرار دارند. سال 2023 وقتی مدینه بندرینکا را از تاجیکستان به روسیه استرداد کردند، 3 فرزندش را به او ندادند. کوششی نزدیکانش برای آوردن فرزندان او به روسیه تا حال نتیجه نداده است. مقامات تاجیکستان در اول سال 2024 گفتند بعضی از کودکانی را که از سوریه و عراق آوردند به نزدیکانشان سپردند. پیوندان اکثر کودکان شکایت دارند که هنوز آنها را به تربیتشان ندادند. بر اساس معلومات یافته رادیوی آزادی، قسمی از کودکانی را که از عراق و سوریه آورده بودند در مکتب اینترنت های دوشنبه نگه می‌دارند. بیشتری آنها به اصطلاح یتیمی کل هستند. پدر و مادرانشان یا کشته و ناپدید شدند یا به سالهای دراز در سوریه و عراق زندانی هستند. برخی حتی بابا و بیبی هم ندارند. گروه دیگری هم هست که نزدیکانشان تلاش میکنند، ولی مقامات میلی به تربیه آنها سپردن کودکان را ندارند. از جمله 4 فرزند ابو داوود که 3 نفرش از مدینه بندرینکا و 1 نفر دیگر از ستاره فوزیلوه هستند هنوز در مکتب اینترنت نگهداری میشوند. مادر ستاره فوزیلوه سالها باز تلاش دارد که نبیرهاش را بگیرد، ولی مکتوبهایش به مقامات بی‌جوابند و کسی تاکنون عریضه‌اش را بررسی نکرده است. مقامات میگویند کودکانی که از سوریه و عراق آورده شدند با تربیه ویژه نیاز دارند، چون آنجا با شیوه سخت مخشویی شدند. تاجیکستان در 5 سال اخیر نزدیک به 400 زن و کودک را از سوریه و عراق به وطن برگرداند و هنوز هم تعداد دیگری در پناهگاه الحول سوریه ماندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در اوکراین گرفتار جنگ با روسیه تغییرات در ترکیب حکومت ادامه دارد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته است که آوردن وزیران و منصبداران دیگری بلندپایه برای تقویت حکومت و برآورده کردن نیازهایی که اوکراین دارد ضرور است. جزئیات دیگر را از من طاهری سفر بشنوید. دمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین یکی دیگر از وزیران در حکومت ولادیمیر زلنسکی شد که عرضه استعفایش را به او پیشنهاد کرده است. سخنگوی وزارت روز 4 سپتامبر گفت مسئله قبول و یا رد شدن استعفای وزیرا وکیلان پارلمان و یا ورخونه رد بررسی میکنند. پیشتر از این دو معاون نخست وزیر اوکراین هم عریضه های خواهشی ترک حکومت را پیشنهاد کردند. دمیترو کولیبا دیپلمات 43 ساله اوکراینی از ماه مارس سال 2020 وزیر بود و جوانترین وزیر در تاریخ وزارت امور خارجه اوکراین به حساب می رود. تغییر ترکیب حکومت که زلنسکی اعلام کرد با گذشت 2.5 سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین صورت می گیرد.
осінь буде надзвичайно важливою для України.
تیرماه برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود. نهادهای دولتی ما باید به گونه سازماندهی شوند که امکان بدهد اوکراین و همه ما به تمام نتیجه هایی که احتیاج داریم دست یابیم. برای همین باید بعضی از بخش های معین حکومت را تحکیم بخشیم و قرارهای خصوصی آماده شدند. در دفتر ریاست جمهور هم تغییرات می شود.
іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої внутрішньої політики.
وزیران صنعت، عدلیه و محیط زیستی اوکراین هم از مقام‌هایشان استعفا دادند. به قول ولادیمیر زلنسکی تغییرات در حکومت برای آمادگی بهتر به تیرماه ضرور است و برای این باید بین حکومت مرکزی و مردم و منطقه ها رابطه‌های نزدیکتر وجود داشته باشد. پیش از اعلان نوی استعفای وزیران در حکومت اوکراین، در یک حمله روسیه به یک دانشگاه نظامی در شهر پلتاوای اوکراین بیشتر از 51 نفر از جمله سربازان اوکراینی کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاکرجان حکیم فرا هنوز هم در ایویس نگاه می‌دارند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. شاکرجان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوق شناس شناخته که روز 12 ایول از سوی دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت شده بود، هنوز در توقیفگاه موقتی یا ایویس نگه داشته می شود. نزدیکانش می گویند از لحظه بازداشت تاکنون با او به توقیفگاه خوراک و لباس می برند. مقامات رسمی دلیل های تاکنون در توقیفگاه نگاه داشتن این سیاستمدار را شرح نمی دهند. اما یک منبع نزدیک به تفتیشات با شرط ذکر نشدن نامش گفت که یکی از دلیل‌ها این است که شاکرجان حکیموف تا کنون با گناه‌هایی که تفتیشات او را متهم می‌داند راضی نشده است و عموماً هیچ گناهی را نپذیرفته است. قانونگذاری تاجیکستان نگه داشتن یک شخص متهم به جنایت را در توقیفگاه همگی 72 ساعت اجازت می‌دهد که بعد از آن باید دستور یا سانکسیه بازداشت او صادر شود که با قرار دادگاه مکان حبس پیشکی بازداشتگاه موقتی یا سزا تعیین می‌شود. مقامات تاجیکستان تاکنون رسما اطلاع ندادند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به چه متهم می شود. اما یوسف رحمان، دادستان کلی تاجیکستان، روز 9 آگوست در نشست خبری گفت که بازداشت حکیموف هم به قضیه سید جعفر عثمانزاده، وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان ربط دارد. خود عثمانزاده را دادستانی کل به تبادلات دولتی و غصب حاکمیت متهم می‌داند. اما منبع نزدیک به تفتیشات می‌گوید یکی از اتهامات دیگر در پرونده شاکرجان حکیموف به اظهار نظرهای او در پیوند به روابط تاجیکستان و چین در رسانه‌ها مربوط است. یوسف رحمان، دادستان کلی تاجیکستان، هرچند گفت علیه شاکرجان حکیموف و افراد دیگری بازداشت شده پرونده جنایی باز شده است، اما او مشخصا نگفت که پرونده بر اساس کدام ماده‌های قانونگذاری جنایی تاجیکستان است و تنها گفت که قضیه همه افراد بازداشت شده به یکدیگر علاقمندی زیج دارد. اما تا کنون نزدیکان شاکرجان حکیموف موفق نشدند که او را ببینند. تا این دم تنها وکیل مدافع او توانسته است که زیر حمایه‌اش را ببیند. حالا با گفته منبع ما او را سحر و بیگاه به هواخوری می‌برند. نزدیکانش میگویند پیش از بازداشت حکیموف تبابت می‌کرد که حالا هم بعضی دارو درمان را برایش به توقیفگاه می‌برند. مقامات تاجیکستان به پرونده حکیموف و افراد شناخته دیگری بازداشت شده مهر مخفی زدند. داستانی کلیتایسان گفت که به این دلیل معلومات دیگری از این قضیه را آشکار نمی کند. تا کنون داستانی کلی تاجیکستان بازداشت سید جعفر عثمانزاده، شاکرجان حکیموف، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و مامی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان را تایید کرده است. یوسف رحمان همچنین از باز شدن پرونده علیه یک چند نفر دیگر نیز خبر داد، ولی از آنها نام نبرد. بازداشت این افراد در ماه ایون در پی نشر خبر رسمی در خبرگزاری خاور آغاز شد. دادستانی روز 14 ایون خبر داد که سید جعفر عثمانزاده که بیشتر به حمایت از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شد. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون وکیلان پارلمان او را از دخل پذیری یا مسئولیت وکیلی محروم کردند. یوسف رحمان آن زمان عثمانزاده را به همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان و برای مسئولیت پیشکی جهت غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرده بود. نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه‌ها خودداری می‌کنند و می‌گویند به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. همه این افراد پس از بازداشت عثمانزاده دستگیر شدند. آخرین فردی که در این پرونده بازداشت و رسانه‌ای شد شاکرجان حکیموف بود. حکیموف را روز جمعه 12 ایول به بازپرسی دعوت کردند که به گفته نزدیکانش به حبس کشیده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
کاخ سفید میگوید قتل 6 گروگان اسرائیلی، ضرورت رسیدن به آتش بس فوری در غزه و آزادی دیگر گروگان ها را بیشتر برجسته میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان‌ها را کشته است. اما گروه حماس میگوید که این گروگان‌ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نواری غزه خبر داد و اعلان کرد که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این گروگان‌ها 2 زن و 4 مرد بودند. این خبر باعث موج از اعتراض‌ها و همایش‌ها در اسرائیل شد و تا کنون ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز 3 آگوست صدها اعتراضگر با سیاست‌های نخست وزیر اسرائیل برای 3 روز پی در پی در شهر تل آویو و کوچه ها برآمدند تا بنیامین نتانیاهو را برای موافقت به آتش بسی که باعث آزادی گروگان های باقی مانده شود زیر فشار قرار دهند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز 3 در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت آنچه روز 1 رخ داد نشان می‌دهد که چقدر مهم است که آتش بس در زودترین وقت ممکن انجام شود. همچنین سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا با اشاره به کشته شدن 6 گروگان اسرائیلی خواستار نهایی شدن سازش آتش بس در غزه شد. متیو میلر روز 3 یادآوری کرد هنوز ده‌ها گروگان اسرائیلی دیگر در غزه ماندند که منتظر بازگشت به خانه هستند. او افزود مردم اسرائیل نمی‌توانند بیشتر صبر کنند. مردم فلسطین که آنها نیز از پیامدهای دهشتبار جنگ آسیب دیدند نمی توانند بیشتر صبر کنند. جهان نمی تواند بیشتر صبر کند. آمریکا و متحدان در ماه‌های گذشته سخت تلاش کردند که تا در برابر آزادی گروگان‌های بیمار، سالخورده و زخمی درگیری‌های غزه را حداقل به طور موقتی پایین دهند. این در حالی است که با وجود تلاش‌های گسترده این سازش دست نیافتنی بوده است. با گفته جان کربی، آمریکا هنوز در حال گفتگوهای دوامدار با قطر، مصر و اسرائیل برای دست یافتن به آتش بس است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 2 در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت که نخست وزیر اسرائیل برای اجرای سازش آتش بس تلاش های کافی انجام نمی دهد. انتقاد نوی جو بایدن از بنیامین نتانیاهو در شرایطی است که او با کمالا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی آمریکا با فشارهای بیشتری برای انجام اقدامهای قاطع با هدف پایان دادن به جنگ 11 ماهه در نوار غزه روبرو هستند. بنیامین نتانیاهو در اقدام کم سابقه در 10 ماه گذشته در نشست خبری حاضر شد و ادامه حضور اسرائیل در دالان فیلادلفیا یا محور صلاح الدین را ضرورت استراتژی خواند. او تاکید کرد که نظارت بر این جاده 14 کیلومتری برای دست یافتن به هدفهای اسرائیل در جنگ غزه ضروری است و با گفته او این محور حکم مجرای نفسکشی گروه حماس را دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مرکز تحقیقاتی دسیه معلوم کرده است که پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دو پسر خردسال دارد. رسانه آنها را ایوان و ولادیمیر و مادرشان را آلینا کابایوا ورزشگری سابق نامبر کرده است. در این باره من شهلوی گلخوجا گزارش می‌دهم. با گزارش مرکز تحقیقاتی دسیه، ایوان در سال 2015 و ولادیمیر در سال 2019 تولد شدند. کودکان با سنتهای مخفی زندگی دارند و در هواپیما و یخت‌های شخصی زیر محافظت کارمندانی فسئو یا خدمات فدرالی علی پوسبونی میکردند. در تحقیق گفته شده است که آنها در جایهای جمعیتی حاضر نمیشوند و در قرارگاه پرزیدنت زندگی میکنند. منبع دستی شخصی بوده است که در قصر پوتین کار میکند. خبرها در برای از کابایوا دو فرزند داشتن پوتین پیشتر هم رسانه شده بود. نشریه شویتسری سون تاکس زیوتون نوشته بود که یکی از فرزندان پوتین در شویتسری به دنیا آمده است. همچنین گفته شده بود که کابایوا پسر دویمش را در مسکو اما زیر نظارت دختر شویتسری تولد کرد. نام کودکان باری اول اعلان می شود. تحقیقات دسیه معلوم کرده بود که برای ایوان و ولادیمیر در والدای مرکز مخصوصی آموزشی تأسیس یافته آموزگاران را به واسطه اجنسی انگلیش نانی می جویند. بعد از حمله روسیه به اوکراین اطرافیان پوتین برای فرزندان او از آفریقای جنوبی آموزگار یافتند. طبق شرطنامه آموزگاران نباید از قرارگاه پرزیدنت بیرون شوند. آنها با والدین کودکان تماس مستقیم ندارند و از یاردمچیان اویله سپورش می گیرند. با دویا و نگهبانان کودکان اکسانا فیدینا خواهری آلینا کابایوا کار میکرده است و در نزد آنها خود را مادری کودکان معرفی میکند. پسران خردسال پوتین همسالانشان را در روزهای جشن و عید میبینند. معمولا این فرزندان اطرافیان آلینا کابایوا هستند. در تحقیق گفته شده است که آموزگاران کودکان پوتین معاش خود را طریق شرکت MMS یعنی موی میدیسینسکی سنتر میگیرند. رادیو آزادی برها در برای این در مونگوی واقع در سنت پیتربورگ نوشته است. در آنجا جنگجویان واگنر را تبابت میکردند. اکثر دوستان و اطرافیان پوتین در همین در مونگو مولیجه میگیرند. از سال 2020 دستکم 10 آموزگار با این درمانگاه قراردادی کاری بستند. آنها چون ترجمان ثبت شدند، اگرچه گفته می شود معاششان بیشتر از آن است که یک ترجمان تصور کند. به فرزندان پوتین به غیر از آموزگاران از آفریقای جنوبی، شهروندان بریتانیا و زلندیای نو هم درس گفتند. کرمل تحقیقات را شرح نداده است. ولادیمیر پوتین هیچگاه به طور آشکار اعتراف نکرده است که پسر دارد. در عین زمان او بارها گفته است که در اویلاش کودکان هم هستند. چند پیش اظهار داشت که اعضای خورده خانوادهش زبان چینی می آموزند.
پهلوان جوانی تاجیک محی‌الدین اسدالله‌ایف در مسابقات قهرمانی جودای آسیا در کره جنوبی مدال طلا گرفت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام مردکا از منتخب لبنان شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. محی‌الدین اسدالله‌ایف پهلوان جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا میان نوجوانان در رشته جودا که از 3 آوگوست تا 2 سپتامبر در شهر مونگیونگ کره جنوبی دایر گردید مدال طلا به دست آورد. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودا در مسابقه میان نوجوانان 160 ورزشکار از 17 کشور قاره آسیا اشتراک کردند. مسابقات از روی 14 وزن میان نوجوانان، 7 وزن بین پسران و 7 وزن میان دختران صورت گرفت. به هیئت دسته نوجوانان تاجیکستان در این مسابقات 7 نفر، 6 پسر و 1 دختر داخل بودند. از بین آنها تنها محی‌الدین اسدالله‌ایف مدال گرفت. این پهلوان 18 ساله تاجیک در وزن 73 کیلو بر اساس قرعه‌کشی بر رقابت از دور دوم پرداخت. او پس از پیروزی به هموطنش الهام‌الدین جبارووی 20 ساله به دور نیمه نهایی راه یافت. محی‌الدین در نیم فینال بر همسالش یونگمین کیم از کره جنوبی دست بالا شده به فینال برآمد. پهلوان جوان تاجیک در دور نهایی حاجی اکبر توشوی 20 ساله ازبکستانی را شکست داده با گرفتن مدال طلا مشرف شد. با این ترتیب منتخب تاجیکستان با 1 مدال طلا در حساب دسته‌ای میان نوجوانان جای 4 را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با 13 مدال که 7 نشان طلا است مقام اول را صاحب شد. کره جنوبی با 12 مدال جای دوم و قرقیزستان با 6 مدال جای سوم را اشغال کردند. همچنین در قهرمانی آسیا میانی نورسان تاجیکستان را 1 ورزشگر فیروز محمد بیکوف نمایندگی کرد. وی در وزن تا 66 کیلو در دور اول از رقیبش جیوجین لی از کره جنوبی شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشت. این مسابقات برای دسته منتخب تاجیکستان 1 مرحله آمادگی به جام آسیا در دوشنبه به شمار می رفت. این مسابقه از 12 تا 15 سپتامبر به نقشه گرفته شده است. همچنین از 2 تا 6 اکتبر بار اول در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی انفرادی جودای جهان بین نوجوانان برگزار می شود. خبر دیگر، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام مردکا یا جام استقلال از منتخب لبنان با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی 4 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل شهر کوالالومپور مالزی برگزار شد. گل یگانه را جهاد ایوب، بازیگر منتخب لبنان، در دقیقه 13 به ثمر رساند. در بازی دیگری دور نیمه نهایی دسته های منتخب مالزی و فیلیپین روبرو می شوند. همکنون منتخب لبنان غالب بازی اول دور نیمه نهایی روز 8 سپتامبر در فینال مسابقات با غالب بازی دوم نیمه نهایی مالزی و یا فیلیپین وارد رقابت می شود. دسته تاجیکستان باشد با تیم مغلوب شده بازی دوم نیمه نهایی یا مالزی و یا فیلیپین برای جای سوم مبارزه می برد. گیلا شکیلادزه متخصص گرجی سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفته است که جام مردکا 1 مرحله آمادگی دسته با بازی های انتخابی جام آسیا 2027 می باشد. وی افزود برای آمادگی با بازی های انتخابی جام آسیا 2027 ما در مالزی امکان پیدا می کنیم که بعضی بازیگرانی باری اول به تیم ملی کشور دعوت شده را بیشتر آموزیم. در مقایسه با سال گذشته که در مسابقه غالب شده بودیم، حالا ما 10 بازیگری نو داریم. از تیم جوانان تاجیکستان چند بازیگر را دعوت کردیم که در آخر ماه سپتامبر در مسابقه انتخابی جام آسیا 2025 شرکت میکنند. رقیبان ما در جام مردکا دسته های قوی میباشند. مسابقه مذکور برای دسته ما مخصوصا برای جوانان مفید خواهد بود. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام مردکا است. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالزی با حساب 2-0 غلبه کرده بودند.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی خود بیرم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرم تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرم تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواد برود، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره، به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوو و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن همدیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یکدیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقتاوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تاجیکش را می‌جست. سرگذشت او به دل‌های شما عزیزان به تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که میخواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام میگفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردند به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش را کلا عوض کرد.
من هیچ انتظار نداشتم که آنها را اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه را در بر میگیرد. در روز یکمی نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش را داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکسی پدرم را حفظ کرده. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را میابم. خیلی خرسند شدند. همه اشان در حیرت مانده بودند.
طوری معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم برای او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروما بینم. خیلی ما دایی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین موهای اوگست بود. سال 2017 اومد و گفت که همونجا گفت که مقصد مرا وقتم کم موندگی های باید ما با وطن برم. ما را خیلی کم تشویقی فهمیدیم و پدر را خیلی تیمالش براو خیلی پدر ما به حد خرسان که تو خونه برای با وطن بر بگرده. پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید با پویز رفت که امی یورو رفی خون قطعه. خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد خونه رسید. مدت بین گذشت. همی سه ماه پرو هم نشید. خیست یک روزان زد گفت را اولادور کردن در کورای. گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی قطعه. اما کم خیستن. کلینکوی بر اومدن. بعد همی یک هفته نگذشت. یک هفته نگذشت که ایدینو گذشت پدر. سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه با جستجوی پدر آغاز کرده است، او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگوید وقتی شنید که پدرش درگذشته است، دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است، من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سر و بانی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
علی ما قطعه مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید گفت پدر من همی خیل ماندم دیگه سوالی که سرازه از پدر پرسید با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد نرو دیدن. بعد دیگه خدمت قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت. مدینه جان ای بوارش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشما نباشید برادرانی من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادری رو مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید بنامی مایرم از نیو گذشتگی است همی خیل هست. مانتون بله. بعد بواری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم. معامله مون بیاد خوب است.
امام علی میگوید در بوره خوهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد بسیر دیل شد پجان گفت که مثلا پراموش نکن که یک خوهر داری در مالدویا و فرزندی ما است هم خونی من است. من همه فرزندانم رو و تا امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدر جان همشه در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یو که از سین سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدن بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم. از بس که مادر بیمار بود فرزند کلانی که ما بودم راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود. با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در برای اویله نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید؟ زیخ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اویله دارد؟
نه ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره به حد خرسان شدن. وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاریکستان به خواهرای من دودر من همه شما که من و یا نمیدونستن من فهموندن وارم خرسان شدن و اوتن بگیره بیاره به تاریکستان. ما خرسان
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برامد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبه بود در دل شما؟
نه وقتی که پدر از این چیز ما را آگاهی کرده بود وقتی من صورت پدر را دیدم همون خیلی اشفرین ما را پیدا شد که دیگر ندونستم چکار کردم. من همون روز که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برامد.
بله برای مدینه قبول مرگی پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعدی رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
یه همچون جدو که در پاپا تلفنیه که
تو هنوز مرگ پدرم را قبول ندارم، تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست، ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاه و گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دسکال رو نیستکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری در گذشت پدرم رو شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم، چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که علاقه دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم، چون که او در خردسالیم مرا پرتفت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاه و فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بروقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی کنعان، بیروز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر می داد؟
پدر همه میرا فایسول دادود بوزک زن شده پارتا تا کردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گرد دادم با پدر نه خود میکرد که من در اوجه از فاروبا دارم فرزندم کم کم گفش دایودم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزید که بود نه مالدوی رفتن میتونید نه تاجیکستان. ای موبایل چند خاکی میگذاره پدر زنگ میزنه به مادری مدینه میگه خیلی ما که اومده نمیتونم خیلی شما بیایی زندگی را دوام بتهیم. که مادر مدینه میگوید که من اوزه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونه دیگه بندم براید.
خب به هر حال بله، شاید مادرش شوهر کرده باشد، ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود، هیچ مدرندر مدر نمی شود.
بله، پدر که بیمار بود من فکر میکنم پدر بیمار بودونه که سیرش رو پنهان می داشت، با یکم کس نگو. با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جون فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همون خیبه با بایگون فرزندش فقط من رمی کم تر گفت. من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی در داشت؟
اما با فکرم که دلش بود اینجا خچا پراویرکا کرده بود و می سخنوی اخیتش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی ایکی جا اومدگی خیلی گب نزم. میگفت فرزندم میگفت من رمی دخترم میگویم که ترا وقتت کم مونده است. بس سال 2017 تا سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دخترم دروغ میگفتی ها. و در اخیر سال دیگه اوسپید نمیکنن. دل ای کور میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند گریه گلویش را میفشارد و با علم میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم با مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردگ هستیم باید که اویله را بقپیم جمع کنیم اولا پروکنده نشوم.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود مورم میخواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه با در کلای ما که من خراسی اومدم خودم با کلا گرفتم، پدرم گفتم خیت تمام ایس پاس ما زندگی رو میبرم تا میتونه که با وطن برگردی. برای پلانم بسیار رای گفت خیلی ایسال 2012 ما سر کردیم کورا. ایسال 2014 که مادر که بیمار شد تا خوزیرا تا همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرفی آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود، همین چیز اونا اذیت میداد. مثلا از او بی فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم، پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید، دیر زنگ میزد، پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را به یک عذاب گیم کلام کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 خیلی کار کردیم یک جویا و مادر. بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما برای مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید و حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بردوش شما افتاد، نگاه بینی خواهر و برادر.
تا وقت پدر بود اوقا فکر خونه را هم نمیکردیم، برای که با دری بایم پدر یارده هم میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود، میگفت فکر خونه را نکنه، خونه را مخدم گاه وقت یارده هم میکرد. گاه وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید، بعد مخدم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم، پدر ستون خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما مادر داشتیم، مادر ما به حد همی عذاب کشید در بیماریش که من نتونستم مادرم حیات شو استنوید کنم چی خیلی که میگم. همو قرکت کردم، همو قدوداو کردم دخترو، یکم جونمون که مادری من ساعت شود متاسفانه برعکس شد. همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنشا قطیم گفت زده پجون، تا همی گذاشتنشا زنگ میزدم میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است. با مادر گم میزنم میگن نه پسرم خوب هستم. با ما سراز در بلیت گرفتم دستروچ نبرفتم با وطن. 22 ینوار رفتم و 14-15 فرال برگشتم ابراد نهاد 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسا. مادر خیلی دوداو کردم. همی اخیران سخنی مادر همی بود که بچه هم گوه ما در حیات هیچ را دیدگی نیستم. مرا مثلا مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر اومدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتونستیم آفا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سری دیلشه که نمون مرا مردانی بچه هم که بول من در حیات هیچ را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومدم. مادر ایجاش خیست مرا دوا داد گفت خیلی برا بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم 14 فوریه ای تاجیکستان پردیم، 15 در اینجا شدیم، 27 فوریه مادر ای دنیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های با پسین مادر؟
نه، برای که من اصفت نمی کردم، برای که ایجا ریس نداره ایجا یا مسکوه میرا یک سوتکه وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت. و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرده، از فرزندداریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسیا کردم به چی رفت به مالدویا، پدر دیگه کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدرش مو زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کند.
ما را خواستیم خیر گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش رو گرم کنیم بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی بریم یا اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم در تاجیکستان به شوهر میدیم. من میگه پا فهمیدم با گفتم این قرض فرزنده من است باید که من این را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتان اکا و خواهر حل کنیدی جمع یکم مونیه نمیشوم. مدینه جان همو خطیش صحبت کردیم خرید می اوستا اوستا فهم موندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گو من اینجا اویلا برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر های چل که نباشد ما رو قبول کردگیم. دستگیریش میکنیم در برش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم در بر مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم. در همون استال شما و شما را استال عدل نزکست کرده گیم شما را ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد بودم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جان در کار شبه گفتم من همه همون تاجیکستان را گرفتم به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. چما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید ولی خب زن است باز نازک است این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. من خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکان کار که نکردیم میخواهم که یکان سورپریز کنم یکان یاردمش کنم
یکان توفای به تویش.
بله یا که توفای خیلی میبینم برای که اون مرا کم کم همون چی خیلی میگویند نمیوک میتوید که خیلی برادر ما رستوران زکست کردیم این قدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکیس پس من در خدمتیار.
مدینه میگوید از اون که در فکر جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 بعد هم پیدا میکرد همین احساس را میداشت.
در زندگی من همه چیز عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند. و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی اویله برداشی او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم. مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشت از همین چیز در ذهن شما؟ در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمانم آقا جان. به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونه. با که مادر این هم مادری من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست؟ مثلا در دل شما چی میگذر؟ میتونید آزاد بگید؟ چی میگذرد؟ مثلا چیز در برای چی میاندیشید زیاد؟
در برای خانه بعد یک خواهرچه یک مایدک داشتم و امورا هم میخواستم که مادر اولادار میکرد. یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره امو چخیل که وعده دادم امو خیل اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت، مادر بابد با مادرم پیش مرگش یک روز شیش تیمو صحبت کردیم. خطی مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی، همین هر سه دختری مرا رنگی دختری خدا دوست، همین خیلی خشور نگاه بین میکنی. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سروبانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنها حس نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر، زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیه‌گاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای اویله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان میبرم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهبان.
این دل تنگی که با من زهره‌ی تنهایی داد، و از عشقی فیره پاکی مرا دم به دم با دهی رسوایی داد. آه بدی سری تو مادری جان، این جهان مویه‌ی مادرم کش سری سختم را، سری زانوت کمه بگذارم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، مددگارم شد.
مادرم کاش سری ساختم را سری زانود کمه دیک زارم به تو من گل شدم در بدرم مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من گل شدم مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من گم شده بود در بدرم مادرم ای مادرم
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنونده های عزیز و ارجمند خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان رضایت داد است که تاجران بیش از 2,500 ماشین استحصالشان تا سال 2013 را که در انبار و ایستگاه های گمرکی بند مانده بودند بگیرند. پیشتر مقامات آنها را کهنه نامیده از صاحبانشان خواسته بودند که یا باید به کشور دیگر برند یا به قسم های احتیاطی تبدیل دهند و سپس فروشند. تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. طبق حجتی که رادیوی آزادی دسترس کرد، رئیس جمهوری تاجیکستان روز 2 سپتامبر امسال در پاسخ به درخواست مسئولان خدمات گمرک به گرفتن ماشین های بند مانده اجازت داده است. یک مسئول ریاست گمرک در ولایت سغد با تصدیق خبر روز 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت این به اصطلاح اف تنها به ماشین های بند مانده در انبار و ایستگاه های گمرکی دخل دارد. به گفته او آوردن چنین ماشین ها به حدود تاجیکستان رسما منع است. چندی از تاجران قبلا از بند ماندن ماشین هایشان در انبار و ایستگاه های گمرکی ابراز نگرانی داشتند چون می گفتند به جای فایده ضرر دیدند. حالا منتظرند که به زودی حجت گذاری گمرکی پایان یابد و ماشین های خود را بگیرند. دیمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین روز 4 سپتامبر از وظیفه‌اش استعفا داد. پیش از او 3 وزیر دیگر و 2 معاون سروزیر اوکراین هم از منصبهای خود کنار رفتند. از مقام رفتن منصبداران اوکراینی بعد آن سر شد که پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی از نقشه نو کردن ترکیب حکومت دوره جنگ خبر داد. روسیه در سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد و از آن زمان درگیری جریان دارد. گزارش پوره را درباره استعفای منصبداران اوکراین در ادامه برنامه میشنوید. پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف قرار دادگاه شهر بیشکک را درباره بستن رسانه مستقل کلوب در آن کشور شرح داد. صادر جباروف در صحبت با خبرگزاری رسمی خبر گفت آغاز اقتباس دادرس‌ها بدون اساس قرار صادر نمی‌کنند. خود شاهد بودید که آنها چندین بار مطلب‌های یک جانبه و دروغ نشر کردند. پایان اقتباس به گفته او طول 30 سال در قرغیزستان انارخیا با دموکراسی و غیبت با آزادی بیان آمیخته بود اما حالا به گفتهش جامعه قرغیزستان از این بیماری ها شفا می‌یابند. دادگاه بیشکک روز 9 فوریه امسال با طلب دادستانی پایتخت قرغیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلوب مدیا قرار برآورده بود. دادستان امیل بیگ عبدمنافوف تابستان سال 2023 ادعا کرده بود که مطلب های رسانه روحیه منفی دارند و هدفشان بدنام کردن منصبداران است. مسئولان کلوب مدیا گفتند با قرار راضی نیستند و به زینه های بالاتری دادگاه شکایت خواهند کرد. سامانه کلوب با طلب وزارت فرهنگ و اطلاعات ورزش و جوانان قرغیزستان از ماه سپتامبر سال 2023 در این کشور دست نارس است. سبب این تصمیم مطلبی درباره شکنجه فعالان سیاسی مخالف گردید. دونالد ترامپ پرزیدنت سابق آمریکا میگوید که برای قطع جنگ در اوکراین نقشه تضمین شده یا با کفالت دارد اما افزود که آن را فقط بعد از پیروزیش در انتخابات ماه نوامبر سال 2024 اعلان خواهد کرد. او نامزد از حزب جمهوری خواه است. ترامپ روز 3 سپتامبر در یک برنامه گفت که اگر در انتخابات غالب شود یک سازش با کفالت به دست خواهد آمد و گفت که نقشه خود را فاش نمی کند چون در آن صورت احتمال ناموفق خواهد بود. کمالا هریس نایب حاضره پرزیدنت آمریکا و نامزد به مقام پرزیدنت از حزب دموکرات دونالد ترامپ را تنقید کرد که میگوید بعد چند روز انتخابش جنگ را در اوکراین پایان می بخشد اما نمیگوید که با کدام راه و چه طور. گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار در شهر کابل به عهده گرفت. حادثه روز 2 سپتامبر روی داد. به گزارش خبرگزاری ریترز، گروه داعش روز 3 سپتامبر در پیامی در تلگرام گفت یک عضو این گروه حمله انتحاری یا مرگ طلبانه را انجام داد. بر اثر این حمله بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. قبلا خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق نوشته بود که در این حمله 6 تن از جمله یک زن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حال صورت میگیرد که طالبان اخیراً گفتند که داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 3 سال میگذرد و در این مدت گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت چندین حمله را در منطقه های گوناگون افغانستان پذیرفته است. و کمیته تفتیشات روسیه به سنجش فعالیت بازداشتگاه ساخارو که در کنار مسکو قرار دارد آغاز کرده است. یولیا ایوانوا نماینده کمیته گفته است که در دایره پرونده جنایی در مورد قلابی کارهای تفتیشاتی جریان دارند. یک منبع به خبرگزاری اربکا اطلاع داده است که کارمندان ساخارو با گرفتن پول به خویشاوندان مهاجرانی که در آنجا قرار داشتند دیدار و رهایی آنها را به وطن وعده می‌دارند. به نوشته تلگرام کانال شات، شکایت درباره 2 ناظر 33 ساله و 50 ساله این مرکز می رود که شهروندان خارجی را حجت گذاری می کردند. قبلا بسیاری از مهاجران درباره آزار و شکنجه که در این مرکز روبرو شدند نقل کرده بودند. به گفته برخی از آنها در آنجا زنان را تحقیر و مردان را لت و کوب می کنند. دیگر بازداشتگان شکایت کردند که هنگامی آنجا قرار داشتنشان از صورت حسابشان پولهایشان گم شد. نمایندگان کنسولگری تاجیکستان در روسیه ماه ایول امسال گفتند که فعلا در بازداشتگاه ساخارو 136 شهروند کشور نگاه داشته می شوند. در میان آنها زنان نیز هستند.
خرج میساخت که من بخواهی خیلی ارزان کرد. دست هست همون
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نبوده از همسید با آزه رو
اجازه ندادن. آنا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه در ولایت راستوف لبیدونی روسیه همسری پرویز سید رحمانوف ابو داوود، جنگجوی تاجیک عضو داعش را به 11 سال زندان محکوم کرده است. حکم مدینه بندرینکا در اول ماه آگوست صادر شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. مقامات روسیه به طور رسمی حکم را شرح ندادند، ولی یکی از نزدیکان مدینه بندرینکا روز 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت او را به عضویت به سازمان تروریستی گناهکار دانستند. مقامات تاجیکستان این زن، شوهرش و 4 کودکش را در سال 2022 از ترکیه به دوشنبه آوردند. تاجیکستان سال 2023 مدینه را با درخواست روسیه به این کشور سپرد. او رسما از سال 2017 تحت جستجوی روسیه قرار داشت. هنوز هم نامش در این فهرست جای دارد. پرویز سید رحمانوف را سال گذشته در تاجیکستان به 21 سال زندان محکوم کردند. مدینه بندرینکا اوسیتینی و شهروند روسیه بوده، از ابو داوود 3 طفل دارد. نفری که با ما صحبت کرد گفت مدینه عضویتش را در سازمان تروریستی نپذیرفته گفته است. ابو داوود او را با فریب به ترکیه و از آنجا به سوریه برد. پرویز سید رحمانوف با مفتشان روز در دوشنبه بیان داده است که همسرش از اول می دانست که او در سوریه است و سال 2017 اختیاری به نزد او آمده بود. با گفته این نزدیکان مدینه، همین شهیدی ابو داوود باعث شده است که او را 11 سال زندانی کنند. نفری آگاه از قضیه گفت دادرس در صادر کردن حکم فرزند نابالغ داشتن او را به اعتبار نگرفت. دادگاه گفته است 3 فرزند او شهروندی روسیه نیستند و همچون شهروندی تاجیکستان در تربیه دولت قرار دارند. سال 2023 وقتی مدینه بندرینکا را از تاجیکستان به روسیه استرداد کردند، 3 فرزندش را به او ندادند. کوششی نزدیکانش برای آوردن فرزندان او به روسیه تا حال نتیجه نداده است. مقامات تاجیکستان در اول سال 2024 گفتند بعضی از کودکانی را که از سوریه و عراق آوردند به نزدیکانشان سپردند. پیوندان اکثر کودکان شکایت دارند که هنوز آنها را به تربیتشان ندادند. بر اساس معلومات یافته رادیوی آزادی، قسمی از کودکانی را که از عراق و سوریه آورده بودند در مکتب اینترنت های دوشنبه نگه می‌دارند. بیشتر آنها به اصطلاح یتیمی کل هستند. پدر و مادرانشان یا کشته و ناپدید شدند یا به سالهای دراز در سوریه و عراق زندانی هستند. برخی حتی بابا و بیبی هم ندارند. گروه دیگری هم هست که نزدیکانشان تلاش میکنند ولی مقامات میلی به تربیه آنها سپردن کودکان را ندارند. از جمله 4 فرزندی ابو داوود که 3 نفرش از مدینه بندرینکا و 1 نفر دیگر از ستاره فوزیلوا هستند هنوز در مکتب اینترنت نگهداری میشوند. مادر ستاره فوزیلوا سالها باز تلاش دارد که نبیرهش را بگیرد ولی مکتوب هایش به مقامات بی جوابند و کسی تاکنون عریضه اش را بررسی نکرده است. مقامات میگویند کودکانی که از سوریه و عراق آورده شدند به تربیه ویژه نیاز دارند چون آنجا با شیوه سخت مخشویی شدند. تاجیکستان در 5 سال اخیر نزدیک به 400 زن و کودک را از سوریه و عراق به وطن برگرداند و هنوز هم تعداد دیگری در پناهگاه الحول سوریه ماندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در اوکراین گرفتاری جنگ با روسیه تغییرات در ترکیب حکومت ادامه دارد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته است که آوردن وزیران و منصبداران دیگری بلندپایه برای تقویت حکومت و برآورده کردن نیازهایی که اوکراین دارد ضرور است. جزئیات دیگر را از من طاهری سفر بشنوید. دمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین یکی دیگر از وزیران در حکومت ولادیمیر زلنسکی شد که ریزه استعفایش را با او پیشنهاد کرده است. سخنگوی وزارت روز 4 سپتامبر گفت مسئله قبول و یا رد شدن استعفای وزیرا وکیلان پارلمان و یا ورخونه رده بررسی میکنند. پیشتر از این 2 معاون نخست وزیر اوکراین هم عریضه‌های خواهشی ترک حکومت را پیشنهاد کردند. دمیترو کولیبا دیپلمات 43 ساله اوکراینی از ماه مارس سال 2020 وزیر بود و جوانترین وزیر در تاریخ وزارت امور خارجه اوکراین به حساب می رود. تغییر ترکیب حکومت که زلنسکی اعلام کرد با گذشت 2.5 سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین صورت می گیرد.
اوسین буде надзвичайно важливою для України.
تیرماه برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود. نهادهای دولتی ما باید به گونه سازماندهی شوند که امکان بدهد اوکراین و همه ما به تمام نتیجه هایی که احتیاج داریم دست یابیم. برای همین باید بعضی از بخش های معین حکومت را تحکیم بخشیم و قرارهای خصوصی آماده شدند. در دفتر ریاست جمهور هم تغییرات می شود.
іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої внутрішньої політики.
وزیران صنعت، عدلیه و محیط زیستی اوکراین هم از مقام هایشان استعفا دادند. با قول ولادیمیر زلنسکی تغییرات در حکومت برای آمادگی بهتر به تیرماه ضرور است و برای این باید بین حکومت مرکزی و مردم و منطقه ها رابطه های نزدیکتر وجود داشته باشد. پیش از اعلان نوی استعفای وزیران در حکومت اوکراین در یک حمله روسیه به یک دانشگاه نظامی در شهر پلتاوای اوکراین بیشتر از 51 نفر از جمله سربازان اوکراینی کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شاکرجان حکیموف را هنوز هم در ایویس نگاه می‌دارند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوق شناس شناخته که روز 12 ایول از سوی دادستانی کل تاجیکستان بازداشت شده بود هنوز در توقیفگاه موقتی یا ایویس نگه داشته می شود. نزدیکانش می گویند از لحظه بازداشت تاکنون با او به توقیفگاه خوراک و لباس می برند. مقامات رسمی دلیل های تاکنون در توقیفگاه نگاه داشتن این سیاستمدار را شرح نمی دهند. اما یک منبع نزدیک به تفتیشات با شرط ذکر نشدن نامش گفت که یکی از دلیل‌ها این است که شاکرجان حکیموف تا کنون با گناه‌هایی که تفتیشات او را متهم می‌داند راضی نشده است و عموماً هیچ گناهی را نپذیرفته است. قانونگذاری تاجیکستان نگه داشتن یک شخص متهم به جنایت را در توقیفگاه همگی 72 ساعت اجازت می‌دهد که بعد از آن باید دستور یا سانکسیه بازداشت او صادر شود که با قرار دادگاه مکان حبس پیشکی بازداشتگاه موقتی یا سزا تعیین می‌شود. مقامات تاجیکستان تاکنون رسما اطلاع ندادند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به چه متهم می شود. اما یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 9 آگوست در نشست خبری گفت که بازداشت حکیموف هم به قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان ربط دارد. خود عثمانزاده را دادستانی کل به تبادلات دولتی و غصب حاکمیت متهم می داند. اما منبعی نزدیک به تفتیشات می گوید یکی از اتهامات دیگر در پرونده شاکرجان حکیموف به اظهار نظرهای او در پیوند به روابط تاجیکستان و چین در رسانه ها مربوط است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان هرچند گفت علیه شاکرجان حکیموف و افراد دیگری بازداشت شده پرونده جنایی باز شده است، اما او مشخصا نگفت که پرونده بر اساس کدام ماده های قانونگذاری جنایی تاجیکستان است و تنها گفت که قضیه همه افراد بازداشت شده به یکدیگر علاقمندی زیج دارد. اما تا کنون از دیکان شاکرجان حکیموف موفق نشدند که او را ببینند. تا این دم تنها وکیل مدافع او توانسته است که زیر حمایش را ببیند. حالا با گفته منبع ما او را سحر و بیگاه به هواخوری میبرارند. نزدیکانش میگویند پیش از بازداشت حکیموف تبابت میکرد که حالا هم بعضی دارو درمان را برایش به توقیفگاه میبرند. مقامات تاجیکستان به پرونده حکیموف و افراد شناخته دیگری بازداشت شده مهر مخفی زدند. دادستانی کلی تاجیکستان گفت که به این دلیل معلومات دیگری از این قضیه را آشکار نمی کند. تا کنون دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت سید جعفر عثمانزاده، شاکرجان حکیموف، احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاونی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان را تایید کرده است. یوسف رحمان همچنین از باز شدن پرونده علیه یک چند نفر دیگر نیز خبر داد، ولی از آنها نام نبرد. بازداشت این افراد در ماه ایون در پی نشر خبر رسمی در خبرگزاری خاور آغاز شد. دادستانی روز 14 ایون خبر داد که سید جعفر عثمانزاده که بیشتر به حمایت از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شد. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون وکیلان پارلمان او را از دخل پذیری یا مسئولیت وکیلی محروم کردند. یوسف رحمان آن زمان عثمانزاده را به همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان و برای مصلحت پیشکی جهت غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرده بود. نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه‌ها خودداری می‌کنند و می‌گویند به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. همه این افراد پس از بازداشت عثمانزاده دستگیر شدند. آخرین فردی که در این پرونده بازداشت و رسانه‌ای شد شاکرجان حکیم بود. حکیموف را روز جمعه 12 ایول با بازپرسی دعوت کردند که به گفته نزدیکانش به حبس کشیده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کاخ سفید می گوید قتل 6 گروگان اسرائیلی، ضرورت رسیدن به آتش بس فوری در غزه و آزادی دیگر گروگان ها را بیشتر برجسته می کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان ها را کشته است. اما گروه حماس می گوید که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوبی نوار غزه خبر داد و اعلان کرد که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این گروگان ها 2 زن و 4 مرد بودند. این خبر باعث موج از اعتراض ها و همایش ها در اسرائیل شد و تا کنون ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز 3 آگوست، صدها اعتراضگر با سیاست های نخست وزیر اسرائیل برای 3 روز پی در پی در شهر تل اویو با کوچه ها برآمدند تا بنیامین نتانیاهو را برای موافقت به آتش بسی که باعث آزادی گروگان های باقی مانده شود زیر فشار قرار دهند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز 3 شنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت آنچه روز 1 شنبه رخ داد نشان می‌دهد که چقدر مهم است که آتش بس در زودترین وقت ممکن انجام شود. همچنین سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا با اشاره به کشته شدن 6 گروگان اسرائیلی خواستار نهایی شدن سازش آتش بس در غزه شد. متیو میلر روز 3 شنبه یادآوری کرد هنوز 10 گروگان اسرائیلی دیگر در غزه ماندند که منتظر بازگشت به خانه هستند. او افزود مردم اسرائیل نمی توانند بیشتر صبر کنند. مردم فلسطین که آنها نیز از پیامدهای دهشتبار جنگ آسیب دیدند نمی توانند بیشتر صبر کنند. جهان نمی تواند بیشتر صبر کند. آمریکا و متحدان در ماه‌های گذشته سخت تلاش کردند که تا در برابر آزادی گروگان‌های بیمار، سالخورده و زخمی درگیری‌های غزه را حداقل و طور موقتی پایین دهند. این در حالی است که با وجود تلاش‌های گسترده این سازش دست نیافتنی بوده است. با گفته جان کربی، آمریکا هنوز در حال گفتگوهای دوامدار با قطر، مصر و اسرائیل برای دست یافتن و آتش بس است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که نخست وزیر اسرائیل برای اجرای سازش آتش بس تلاش های کافی انجام نمی دهد. انتقاد نوی جو بایدن از بنیامین نتانیاهو در شرایطی است که او با کمالا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی آمریکا با فشارهای بیشتری برای انجام اقدامهای قاطع با هدف پایان دادن به جنگ 11 ماهه در نوار غزه روبرو هستند. بنیامین نتانیاهو در اقدام کم سابقه در 10 ماه گذشته در نشست خبری حاضر شد و ادامه حضور اسرائیل در دالان فیلادلفیا یا محور صلاح الدین را ضرورت استراتژی خواند. او تاکید کرد که نظارت بر این جاده 14 کیلومتری برای دست یافتن به هدفهای اسرائیل در جنگ غزه ضروری است و با گفته او این محور حکم مجرای نفسکشی گروه حماس را دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
مرکز تحقیقاتی دسیه معلوم کرده است که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دو پسر خردسال دارد. رسانه آنها را ایوان و ولادیمیر و مادرشان را آلینا کابایوا ورزشگری سابق نامبر کرده است. در این باره من شهلو گلخوجا گزارش می‌دهم. با گزارش مرکز تحقیقاتی دسیه، ایوان در سال 2015 و ولادیمیر در سال 2019 تولد شدند. کودکان با سنتهای مخفی زندگی دارند و در هواپیما و یخت‌های شخصی زیر محافظت کارمندان فسئو یا خدمات فدرالی پوسبونی میکردند. در تحقیق گفته شده است که آنها در جایهای جمعیتی حضور نمیشوند و در قرارگاه پرزیدنت زندگی میکنند. منبع دسیه شخصی بوده است که در قصر پوتین کار میکند. خبرها در بره از کبای و دو فرزند داشتن پوتین پیشتر هم رسانه شده بود. نشریه شویتسری سون تاکس زیوتون نوشته بود که یکی از فرزندان پوتین در شویتسری به دنیا آمده است. همچنین گفته شده بود که کابایوا پسر دومش را در مسکو اما زیر نظارت دختر شویتسری تولد کرد. نام کودکان باری اول اعلان می شود. تحقیقات دسیه معلوم کرده بود که برای ایوان و ولادیمیر در والدای مرکز مخصوصی آموزشی تاسیس یافته آموزگاران را به واسطه اجنسی انگلیش نانی می جویند. بعد از حمله روسیه به اوکراین اطرافیان پوتین برای فرزندان او از آفریقای جنوبی آموزگار یافتند. طبق شرطنامه آموزگاران نباید از قرارگاه پرزیدنت بیرون شوند. آنها با والدین کودکان تماس مستقیم ندارند و از یاردمچیان اویله سپورش می گیرند. بودویا و نگهبانان کودکان اکسانا فیدین خواهری آلینا کابایوا کار میکرده است و در نزد آنها خود را مادری کودکان معرفی میکند. پسران خردسال پوتین همسالانشان را در روزهای جشن و عید میبینند. معمولا این فرزندان اطرافیان آلینا کابایوا هستند. در تحقیق گفته شده است که آموزگاران کودکان پوتین معاش خود را طریق شرکت MMS یعنی موی میدیسینسکی سنتر میگیرند. رادیوی آزادی بارها درباره این در مونگوی واقع در سنت پترزبورگ نوشته است. در آنجا جنگجویان واگنر را تبابت میکردند. اکثر دوستان و اطرافیان پوتین در همین درمانگاه مولجا میگیرند. از سال 2020 دست کم 10 آموزگار با این درمانگاه قراردادی کاری بستند. آنها چون ترجمان ثبت شدند، اگرچه گفته می شود معاششان بیشتر از آن است که یک ترجمان تصور کند. به فرزندان پوتین به غیر از آموزگاران از آفریقای جنوبی، شهروندان بریتانیا و زلندیای نو هم درس گفتند. کرمل تحقیقات را شرح نداده است. ولادیمیر پوتین هیچ گاه به طور آشکار اعتراف نکرده است که پسر دارد. در عین زمان او بارها گفته است که در اویلش کودکان هم هستند. چند پیش اظهار داشت که اعضای خرد خانواده‌اش زبان چینی می آموزند.
پهلوانی جوانی تاجیک محی‌الدین اسدالله‌ایف در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در کره جنوبی مدال طلا گرفت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام مردکا از منتخب لبنان شکست خورد. این نوگانه های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. محی‌الدین اسدالله‌ایف پهلوان جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا میان نوجوانان در رشته جودا که از 3 آگوست تا 2 سپتامبر در شهر مونگیونگ کره جنوبی دایر گردید مدال طلا به دست آورد. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودا در مسابقه میان نوجوانان 160 ورزشکار از 17 کشور قاره آسیا اشتراک کردند. مسابقات از روی 14 وزن میان نوجوانان، 7 وزن بین پسران و 7 وزن میان دختران صورت گرفت. به هیئت دسته نوجوانان تاجیکستان در این مسابقات 7 نفر، 6 پسر و 1 دختر داخل بودند. از بین آنها تنها محی‌الدین اسدالله‌ایف مدال گرفت. این پهلوان 18 ساله تاجیک در وزن تا 73 کیلو بر اساس قرعه‌کشی بر رقابت از دور دوم پرداخت. او پس از پیروزی به هموطنش الهام‌الدین جباروی 20 ساله به دور نیمه نهایی راه یافت. محی‌الدین در نیم فینال بر همسالش یونگمین کیم از کره جنوبی دست بالا شده به فینال برآمد. پهلوان جوانی تاجیک در دور نهایی حاجی اکبر توشوی 20 ساله ازبکستانی را شکست داده با گرفتن مدال طلا مشرف شد. به این ترتیب منتخب تاجیکستان با 1 مدال طلا در حساب دسته‌ای میان نوجوانان جای 4 را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با 13 مدال که 7 نشان طلا است مقام اول را صاحب شد. کره جنوبی با 12 مدال جای دوم و قرغیزستان با 6 مدال جای سوم را اشغال کردند. همچنین در قهرمانی آسیا میان نورسان تاجیکستان را 1 ورزشکار فیروز محمد بیکوف نمایندگی کرد. وی در وزن تا 66 کیلو در دور اول از رقیبش جاوجین لی از کره جنوبی شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشت. این مسابقات برای دسته منتخب تاجیکستان 1 مرحله آمادگی به جام آسیا در دوشنبه به شمار می رفت. این مسابقه از 12 تا 15 سپتامبر به نقشه گرفته شده است. همچنین از 2 تا 6 اکتبر بار اول در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی انفرادی جودای جهان بین نوجوانان برگزار می شود. خبر دیگر، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام مردکا یا جام استقلال از منتخب لبنان با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی 4 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل شهر کوالالومپور مالزی برگزار شد. گل یگانه را جهاد ایوب بازیگر منتخب لبنان در دقیقه 13 به ثمر رساند. در بازی دیگری دور نیمه نهایی دسته های منتخب مالزی و فیلیپین روبرو می شوند. همکنون منتخب لبنان غالب بازی اولی دور نیمه نهایی روز 8 سپتامبر در فینال مسابقات با غالب بازی دوم نیمه نهایی مالزی و یا فیلیپین وارد رقابت می شود. دسته تاجیکستان باشد با تیم مغلوب شده بازی دوم نیمه نهایی یا مالزی و یا فیلیپین برای جای سوم مبارزه می برد. گیلا شکیلادزه متخصص گرجی سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفته است که جام مردکا 1 مرحله آمادگی دسته به بازی های انتخابی جام آسیا 2027 می باشد. وی افزود برای آمادگی به بازی های انتخابی جام آسیا 2027 ما در مالزی امکان پیدا می کنیم که بعضی بازیگران بار اول به تیم ملی کشور دعوت شده را بیشتر آموزیم. در مقایسه با سال گذشته که در مسابقه غالب شده بودیم، حالا ما 10 بازیگر نو داریم. از تیم جوانان تاجیکستان چند بازیگر را دعوت کردیم که در آخر ماه سپتامبر در مسابقه انتخابی جام آسیا 2025 شرکت میکنند. رقیبان ما در جام مردکا دسته های قوی میباشند. مسابقه مذکور برای دسته ما مخصوصا برای جوانان مفید خواهد بود. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام مردکا است. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالزی با حساب 2-0 غلبه کرده بودند.
عمرم من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. بر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم.